ستاسو ټول څه خمالانه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 10 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را میشنوید که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مشاور ارشد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد خطاب به رهبران گروه طالبان گفته است که هر گونه مشروعیت و حمایت را باید کسب کرد. جفری دلارنتس در نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات افغانستان گفت که اگر طالبان به همه تعهدات خود پایبند بماند، ثبات بیشتری در افغانستان و منطقه برقرار کند، همشمولی گسترده‌تری را به نمایش بگذارد و از دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان محافظت کند، ایالات متحده با آن گروه کار خواهد کرد. آقای دلارنتس افزود که معیارهای جامعه بین‌المللی روشن است و شامل تسهیل مسیر امن برای افغانها و شهروندان خارجی که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند و محترم شمردن وظایف کشور تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی از جمله محافظت از غیر نظامیان می‌شود. مشاور ارشد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با بیان این که افغانستان پس از خروج آمریکا و به قدرت رسیدن طالبان بیشتر از همیشه به سازمان ملل متحد و ماموریت این نهاد بین‌المللی در افغانستان نیاز دارد گفت که از نزدیک نظاره می کنند تا ببینند که آیا این معیارها رعایت می شوند یا خیر. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز جمعه گفت که جامعه جهانی متمایل به تعامل با کابل است، اما در به رسمیت شناختن حکومت طالبان عجله ندارد. این اظهارات آقای قریشی در کنفرانس مشترک خبری با جو مانوئل الباریز همتای اسپانیایش در اسلام آباد بیان شد.
در این زمان این آگاهی وجود دارد که تعامل نیاز است. یک گفتگو برای درک بهتر میتواند مفید باشد. من علاقه‌مندی را مشاهده میکنم. تمایل به تعامل اما عجله در برسمیت شناختن حکومت طالبان وجود ندارد. به نظر من بهترین راه اقدام به جلو تعامل بین‌المللی در برابر انزوای بین‌المللی است. انزوا پیامدهای خواهد داشت که ما آن را نمی خواهیم. برای افغانستان کارا و ممید نخواهد بود. انزوا برای منطقه و در نهایت برای شما کارا نخواهد بود.
وزیر خارجه اسپانیا گفت که کشورش خواهان یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز است. او افزود که مادرید خواهان انتقال مسئول برای آن دسته از افغان‌هایی است که می‌خواهند به هدف سفر به اسپانیا افغانستان را ترک کنند.
حضور من در اینجا یک ثبوت دیگر از تعهدات اسپانیا به مردم افغانستان و همکاران ماست. در ملاقات با مقامات پاکستانی وضعیت در کشور همسایه و چگونگی دریافت عبور مسئول برای همکاران افغانمان که نمی‌خواهیم هیچ کس را پشت سر بگذاریم بررسی خواهیم کرد.
سفر وزیر خارجه اسپانیا به پاکستان نخستین دیدار یک مقام اسپانیایی در روابط 70 ساله میان دو کشور می باشد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که واکنش طالبان به راهپیمایی های صلح‌آمیز در افغانستان به طور فزاینده خشونت‌آمیز بوده و جنگجویان این گروه در مقابل اعتراض کنندگان از سلاح، دنده های چوبی و شلاق استفاده کرده که سبب کشته شدن کم از کم 4 معترض شده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
روینا شمداسانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در ژنو گفت آنان شاهد واکنش طالبان بودند که متاسفانه شدید بوده است، اما او افزود که برخی یا همه این برخورد طالبان ممکن ناشی از تلاش آنان برای متفرق کردن معترضان بوده باشد. گروه طالبان در چند روز اخیر برخورد خشمگینانه را با اعتراضات در افغانستان در پیش گرفته و افزون بر لتو کوب کردن معترضان و خبرنگارانی که برای پوشش تظاهرات آمده بودند، تظاهرات را آشوب و مظاهره کنندگان را آشوبگر توصیف کردند. خانم شمداستانی علاوه کرد سازمان ملل متحد همچنین گزارش هایی را مبنی بر جستجوی خانه به خانه کسانی که در اعتراضات شرکت کرده اند و ارعاب خبرنگارانی که اعتراضات را تحت پوشش قرار می دهند دریافت کرده است. سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد علاوه کرد که بر اساس گزارش ها در یک مورد هنگامی که به سر یک خبرنگار بالاگرد زده می شد گفته شده که شما خوشبخت هستید که سر بریده نشده اید.
در همین حال غلام محمد اسحاق‌زئی نماینده دائمی حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر جانب طالبان تاکید کرده است. طالبان گفتند که پروازهای بین المللی به زودی از میدان هوایی کابل با تکمیل کارهای تکنیکی این میدان دوباره آغاز می شود. زبیلا مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان در میدان هوایی کابل و خبرنگاران گفت که از قبل برخی پروازهای بین المللی از میدان هوایی کابل انجام شده است. پس از پایان ماموریت تخلیه نظامی و خروج نظامیان خارجی از افغانستان که به تاریخ 3 آگوست تکمیل شد، برای نخستین بار حدود 200 شهروند خارجی به شمول امریکایی ها روز پنجشنبه 9 سپتامبر توسط پرواز چارتر شده خطوط هوایی قطر از میدان هوایی کابل به قطر منتقل شدند. قصر سفید گفته است که در زمینه تسهیل آخرین پرواز برای انتقال شهروندان امریکایی از افغانستان، طالبان کاسبانه و مسلکی عمل کردند. حامد کرزی جمهوری پیشین افغانستان که اکنون در کابل زندگی میکند از طالبان خواسته است تا به کم و کاستی های کابینه اعلام شده ایشان رسیدگی کنند. آقای کرزی در یک اعلامیه اعلام حکومت سرپرست را یک گام ضروری خوانده، اما تاکید کرده است که برای همشمول و فراگیر بودن این کابینه نیاز است تا کاستی های آن برطرف شود. کابینه سرپرست اعلام شده جانب طالبان با واکنش های داخلی و بین المللی مواجه شده و کشورهای غربی من جمله وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که در مورد وابستگی و پیشینه برخی از اعضای کابینه سرپرست طالبان نگران است و آن را بررسی می کند. مارشال عبدالرشید دوستم از جامعه جهانی و تمام کشورهای همسایه به ویژه کشورهای شمال و شمال غرب افغانستان خواسته است تا در استقبال از حکومت طالبان عجله به خرج نداده و حکومت طالبان را حکومت ترور در افغانستان عنوان کرده است. آقای دوستم در صفحه توییتر خود از سازمان ملل متحد خواسته است تا سکوت خود را بشکند و از افراد به گفته وی شامل در فهرست سیاه دهشت افغانان بخواهد تا به پاکسازی قومی و نسل کشی در پنجشیر خاتمه داده، دروازه های دره پنجشیر را باز کرده و به رسانه ها اجازه دهند تا از پنجشیر گزارش تهیه کرده و کمک های بشر دوستانه به آن منطقه برسد. رسانه های محلی گزارش دادند که جاده های پنجشیر کابل و پنجشیر سایر ولایات هنوز برای ترافیک مسدود است. گروه های طالبان هرچند با نشر ویدیوها در رسانه های اجتماعی از وضعیت اطمینان بخش در ولایت پنجشیر خبر دادند، اما تا کنون در خصوص ادعای نسل کشی و پاکسازی قومی عبدالرشید دوستم ابراز نظر نکردند. در افغانستان بانک از بانک های خصوصی در افغانستان خواسته است تا حسابات بانکی مقامات قبلی حکومت را مسدود کند. بر اساس نامه هایی که به بانک های خصوصی ارسال شده، حسابات مربوط به وزرا، معاونین، والیها، اعضای پارلمان و تمام مقامات بلندپایه افغانستان بایست مسدود شود. تا کنون روشن نیست که آیا بانک های خصوصی از این دستور افغانستان بانک پیروی می کنند یا خیر. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پس از 11 سپتامبر 2001 کشورهای اروپایی در مقایسه با ایالات متحده شاهد حملات بیشتر اسلامگرایان جهادی بوده است. رویدادهایی که به باور تحلیلگران نظامی و سیاسی دلایل متعدده باعث آن شده است. این تحلیلگران افراطی‌های داخلی، ضعف در استراتژی‌های مبارزه با دهشت افغانی و جغرافی منطقه را عوامل حملات افراطگرایان در اروپا عنوان می‌کنند. آنان خاطر نشان کردند که بسیاری مسلمانان در اروپا با محرومیت مواجه بوده و نارضایتی را به خود راه می دهند. و باور این کارشناسان، پالیسی های مبارزه با دهشت افغانی در 27 کشور اتحادیه اروپا نابرابر بوده و نبود تلاشی در سرحدات 26 کشور اروپا این قاره را نفوذپذیر می سازد. یکی از کارشناسان امور دهشت افغانی به این باور است که القاعده و گروه دولت اسلامی که برای برجسته بودن در رقابتند، برای انجام حملات بزرگتر در غرب بر رقابت پرداخته و اروپا هدف اصلی آنان خواهد بود. بیجنگ روز جمعه استرالیا را متهم کرد که نظریه تهدید چین را عملی می کند. این اظهارات چین پس از آن بیان شد که وزیر دفاع استرالیا فعالیت‌های چین را در منطقه به طور فزاینده اجباری خواند. پیرت دوتون وزیر دفاع استرالیا چین را به انجام فعالیت‌هایی که حاکمیت سایر کشورها را تضعیف می‌بخشد متهم کرده است. اما ژاو لیجان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که همچو اظهارات نهایت خطرناک و غیر مسئولانه بوده است. آقای ژاو کمبرا را به مداخله در امور داخلی چین متهم کرده از استرالیا خواست تا چین را به عنوان یک دشمن خیالی ننگرد. آقای ژاو همچنین در مورد 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت که ایالات متحده باید معیارهای دوگانه را در مبارزه با خشونت‌های افراطی کنار بگذارد. و تغییر اقلیم در صدر نگرانی آلمانی‌های قرار دارد که امسال به پای صندوق‌های رأی می‌روند و قرار است جایگزین انگلا مرکل صدر اعظم فیلین کشور را تعیین کنند. در حالی که رای دهندگان آلمانی اعتراف می‌کنند که از وضعیت کره زمین نگرانند، برخی‌ها از هزینه حمایت حزب سبز طرفدار محیط زیست هراس دارند که به شدت برای تحقق اهداف پیمان اقلیم پاریس کمپاین و مبارزه کرده است. این حزب یک تغییر عمده ای را در عرصه اقتصادی پیشنهاد کرده که بر مبنای آن سالانه 50 میلیارد یورو برای مسائل محیط زیست و اجتماعی اختصاص می‌یابد. این حزب در حال حاضر پس از بلاک متحد انگلا مرکل و حزب سوسیال دموکرات چپگرای میانه که حکومت را به هدر دادن سالهای گرانبها متهم میکند جایگاه سوم را دارا میباشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، ایالات متحده جنگ را علیه القاعده، گروه تروریستی که مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، و علیه طالبان که بر افغانستان حکومت می کردن و تروریست ها را پناه دادن آغاز کرد. سربازان حوزه تن ماونتن در قرارگاه فوردرم نیویورک از اولین کسانی بودند که در سال 2001 به افغانستان اعزام شدند و این واحد اکنون جز آخرین نیروهایی است که پس از عقب نشینی بازگشتند. کارال باب، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
در حال بازگشت 10 ماه به خانه، سربازان حوزه تن ماونتن در قرارگاه فوردرم نیویورک پس از تأخیرهای متعدد به خاک آمریکا برگشتند و تسهیلات خود را پس از استقرار تاریخی دوباره تحویل دادند. دیگر والد کرسترو، فرمانده کندک این سربازان، میگوید
این واقعی به نظر نمی رسد. من دقایق پیش با کسی صحبت می کردم، تقریبا احساس می کنید کسی با شما تماس می گیرد و می گوید خوب، بله، فقط شوخی می کنم، ما باید برگردیم، کار ما آنجا تمام نشده است.
کریسترو گفت که این نیروها و واگذاری همه پایگاه های باقی مانده امریکا در افغانستان کمک کردند، از هلمند در جنوب گرفته تا مزار شریف در شمال و سپس مراکز نظامی و میدان هوایی بگرام. قبل از تامین امنیت در میدان هوایی بین المللی کابل، کمک و تخلیه بیش از 120 هزار نفر در حالی که تحت تهدید دائم هم قرار داشتند. کریسترو میگوید
بسیار مزدحم. صادقانه بگویم که تقریبا به هر گونه عملیاتی که من در آن کار کردم تجربه دشوارتری بود و برخی از آنها را نیز به خوبی به یاد دارم، اما عدم اطمینان که شما از آن صحبت میکنید بسیار واقعی بود.
عدم اطمینان از تکیه بر طالبان، دشمن آمریکا، برای دو دهه و مسئول کشتن هزاران سرباز آمریکایی بخشی از این حالت بود. کریسترو اضافه کرد
سربازان بخش گزمه گم شدند. چندین حمله ایراکتی با پایگاه هایی که من با سربازان در آنها بودم در گذشته اتفاق افتاد و این حالت احساس خوبی نبود.
سواسی براون، یک قماندان دیگر، میگوید
ما با آنها نیاز داشتیم. در نهایت آنها می دانند که آنها اولین فلتر بودند و تقریبا امنیت خارجی را برای ما فراهم میکردند تا بتوانیم کارهای خود را انجام دهیم.
تقریبا نیمی از سربازان فعلی آمریکا یا متولد نشده بودند یا حملات تروریستی سال 2001 را که باعث جنگ آنها شد به خاطر نمی آورند. ماموریت آنها در حال حاضر ختم شده است و خانواده ها یک دیگر را با آغوش می کشند. برای برخی از افراد 288 روز مانند یک عمر احساس می شد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های گرامی، در این بخش برنامه مصاحبه با بهار مهر، آگاه مسائل سیاسی مستقر در امریکا را در مورد این که تفاوت های بین خروج آخرین سرباز امریکایی و آخرین سرباز روسی از افغانستان در چی می باشد با توجه شما رسانیده می شود.
متاسفانه وقتی به پیامد خروج اتحاد شوروی وقت و ایالات متحده در 31 آگست 2021 میبینیم تفاوت قابل ملاحظه به چشم نمیخوره. متاسفانه هر دو خروج مردم افغانستان را متضرر ساخت و امید برای پیشرفت در افغانستان را متوقف کرد و از میان برد. شما میبینید که پس از خروج اتحاد شوروی افغانستان در دهه 90 وارد یک جنگ داخلی میشه، متاسفانه زیربنا از بین میره، ارتش افغانستان فرو میپاشه و کشورهای همسایه در صدد ایجاد نفوذ میبرایند و از طریق گروه های نیابتیشان چون تنظیم های جهادی با ویژه حزب اسلامی حکمتیار تلاش میکنند تا کابل را و قدرت را تصاحب بکنند. ما همچنان در پایان خروج ایالات متحده که متاسفانه یک خروج بسیار غیر مسئولانه بوده میبینیم که یک بار دیگر پاکستان کنترل اوضاع را در داخل افغانستان به دست داره و در واقع مردم افغانستان شاهد ایجاد یک حکومت است که دست نشانده است و اداریش از اسلام آباد صورت میگیره نه از کابل.
خب آقای مهر، یک دهه متفاوت است. طالبان دوباره که وارد کابل شدند، آخرین سرباز آمریکایی هم فرا خوانده شد و اروپا شاهد سرازیر شدن مهاجرت ها شد. اگر شما ایره بگوین که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از احتمال نفوذ افرادگرایی که احراز برده میشه که از افغانستان رشد پیدا کنه، چه اقدامات باید روی دست بگیره به نظر شما؟
متاسفانه موج مهاجرت آغاز شده و این هر روز گسترده میشه و بیشتر میشه، نه تنها کشورهای همسایه ما که امور رقمی که شما به درستی اشاره کردین، اروپایی ها متضرر وضع هستند. به نظر من آنچه که اتحادیه اروپا انجام داده میتونم بالا بردن تدابیر مهاجرت و تدابیر امنیتی بر مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا است که از این طریق بتواند جلو و نفوذ مهاجرین در بگیره. البته این تدابیر قبلا هم اعمال شده و نتیجه ملموس نداشته و با واکنش گروه های ناظر حقوق بشر و مهاجرت مواجه بوده. بسیار دشوار است که بتوانیم پیشنهاد بکنیم که اروپا میتونه مسئول ببانه از موضوع از مهاجرت هایی که قرار است اتفاق بفته و امیل از در جریان است. اما مسئولیت و مکلفیت انسانی تمام کشورها است تا مهاجرین افغان که از استبداد، از اختناق و از سرکوب و خشونت طالبان در داخل افغانستان فرار میکنند پناه بدن و افغانستان را کمک بکنند تا از شر این گروه تروریستی که متاسفانه حکومت را در اختیار گرفته در کابل نجات پیدا بکنه.
آقای مهر، طالبان تسلط افغانستان در دست دارن، افراد را در کابینه خود اعلام کردن که اونا در پست‌های مختلف افرادی می باشن که تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال امریکا قرار دارن و شما چی فکر میکنین که رابطه امریکا با این گروه در آینده چگونه خواهد باشه؟ و دیروز هم وزیر خارجه امریکا گفت که در خروج 200 تن از میدان هوایی کابل طالبان با اونا همکاری کرده. اگر همچو اقدام صورت بگیره و اقدامات ادامه بیافه، به نظرتان امریکا از این افراد چشم پوشی میکنه یا خیر؟
حلقات در داخل دولت ایالات متحده تلاش دارند که با خوشبینی که پاکستانی ها برشان ایجاد کردن در قسمت طالبان، موارد کوچک مثل خروج شهروندهای امریکایی را به عنوان یک حسن نیت ببینند، در حالی که ما شما میفهمیم که در قوانین مهاجرت هیچ کسی مانع مهاجرت افراد شده نمیتونه و این مسئولیت تمام گروه ها است که برای مهاجرین و کسایی که میخواهند کشورشان را ترک بکنند و یا از یک نقطه به نقطه دیگر در دنیا سفر بکنند تسهیلات لازم را فراهم بکنند. من نمیدانم که خوشبینی تا چه وقت ادامه پیدا میکنه، اما واقعیت ایست که این چیزی نیست که ایالات متحده به دنبالش است. کمک هایی که قرار است برای طالبان صورت بگیره و به نحو شناختی که قرار است به این گروه داده شود، برخلاف تمام باورهایی است که مردم دنیا و خصوصا مردم افغانستان و نسل جوان افغانستان و نسلی که در 20 سال گذشته در افغانستان پرورش یافته مغایر خواستا و و اعتماد از ما به جهان آزاد و به دموکراسی و به امریکا به عنوان بانی دموکراسی و نظم لیبرال دموکراسی جهان است. به او ترتیب است که ما با تمام آنچه که در امریکا اتفاق میفته متاسفانه او را منوط به یک مجموعه بسیار خاص میدانم، نه تصمیم جمعی و خاص مردم امریکا که طبعا مردم سلف دوست و مردم سن که همیشه تلاش کردن از افغانستان و از مردم افغانستان در شرایط بسیار دشوار حمایت بکنن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، ایدی راما صدر اعظم آلبانیا در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفته است که او درد پناهجویان افغان را درک می کند و کشورش هر چی در اختیار دارد به این پناهجویان فراهم خواهد کرد. آقای راما همچنان گفت که آلبانیا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت. آلبانیا یک از کشورهایی است که صدها افغان را پس از سقوط کابل به دست طالبان جا داده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم میرویس رحمانی با صدر اعظم آلبانیا.
آقای صدر اعظم تشکر از این که به ما وقت دادید. آلبانیا یکی از نخستین کشورهایی بود که پیشنهاد میزبانی از پناهجویان افغان را مطرح کرد. بگویید که چرا این همکاری را کردید؟
به خاطر این که نشان دهیم که ما کی هستیم. ما با تاریخمان بسیار افتخار میکنیم. زندگی من در این کشور برای چندین نسل مبتنی بر این بوده است که خانه من متعلق به خدا و مهمانان است که ترجمه دقیق آن مسافران میباشد. شرح دیگری این اقدام این است که گشودن دروازه من برای کسی است که پشت در ایستاده و در هر وضعیتی که است دقل باب میکند. ما باید در را بکشیم و به آن مسافر که راه گم کرده است و به پناه نیاز دارد، پناهگاه و غذا و هر آن چیزی که نیاز دارد فراهم کنیم. دومین که اجدادمان کار دلفریب انجام دادند. تشکر از آنان که آلبانیا نخستین و آخرین کشور اروپایی است که پس از جنگ و پیش از آن شماره بسیار زیاد یهودیان را در بر گرفته بود. اکثر یهودیان در اینجا پنهان شده و از شنگ عساکر مسلمان در امان نگه داشته شدند. ما در اینجا مسلمان و مسیحی داریم، اما این بستگی به طرز دید آلبانیا به دین و مذهب دارد. ما از یهودیان محافظت کردیم و اکنون از افغان‌ها حفاظت می‌کنیم که برای تقاضای کمک به دروازه ایمان کوبیدند. زمان آن است تا آنچه را در اختیار داریم به آنان بدهیم. بر ماست تا این سلوک را به فرزندانمان انتقال دهیم و هر نسل دیگر این بذر را بکارند تا خدای نخواسته به یک کشور بدبین مبدل نشویم.
شما حتما فاجعه و هرج و مرج در میدان هوایی کابل را در جریان دو هفته اخیر مایگس دیدید. بسیاری به این باورند که این همه پیامد خروج عجولانه نظامیان امریکایی و ناتو از افغانستان بود. نظر شما چیست؟
ببینید، می خواهم آنچه را در چند هفته اخیر اتفاق افتاده است تکرار کنم. جهان شاهد این بود که زندگی در کابل و میدان هوایی کابل چگونه بود. صحنه های دربدری و جان باختن افغان ها و سقوط آنان از هوا پرسش های زیاد را در مورد تمدن ما، جهان دموکراتیک و در مورد ناتو و آینده این پیمان خلق کرد که چگونه باید این وضعیت را تغییر بدهیم. اما حال وقت آن نیست که به این مسائل داخل شویم تا اینکه آخرین نفری که نیاز نجات یافتن از افغانستان دارد از آن کشور بیرون شود. صرف نظر از این که چه خطر متوجه آنان در افغانستان است، ما باید از زندگی انسان‌ها محافظت کنیم. از سوی دیگر باید بگویم که این بسیار ریاکارانه خواهد بود که بار ملامتی را به دوش ایالات متحده و حکومت این کشور بیاندازیم. بله، البته که پرسش‌های در مورد نحوه خروج نظامیان خارجی از افغانستان وجود دارد. این یک چیز واضح است که این روند مشکلات خود را داشت، اما اکنون از همه مهمتر نجات زندگی انسان‌ها است. مطرح کردن بحث ملامتی در مورد نحوه خروج، سوء مدیریت و پیامدهای این خروج نباید توجه ما را از موضوع اصلی که نجات و حفظ جان پناهجویان افغان است منحرف کنند.
من با شماره از پناهجویان افغان در آلبانیا صحبت کردم. آنان ضمن آن که از مهمان نوازی گرم آلبانیایی ها سپاسگزاری کردند، در مورد آیندهشان نیز نگران بودند. یکی از این پناهجویان این پرسش را مطرح کرد که اگر طی مراحل تقاضای پناهندگیشان ماها یا سالها طول بکشد، آیا حکومت آلبانیا خدمات صحی و زمینه آموزش را به ویژه به کودکان افغان فراهم خواهد کرد؟
تشکر از این پرسشتان. این یک پرسش خوب است. نخست باید بگویم که افغان ها باید این را فراموش کنند که طی مراحل تقاضای پناهندگیشان چند ماه طول خواهد کشید. این روند شاید بیشتر از ماه ها طول بکشد، چون بخش بزرگ طی مراحل درخواست های پناهندگی و کارهای اداری در داخل امریکا انجام می شود. شمار متقاضیان که در بخش های مختلف اروپا آمدن نیز بسیار زیاد است. بنابراین شاید این روند بیشتر از ماه ها طول خواهد کشید. دوم این که ما تصمیم گرفته ایم که به پناهجویان افغان خدمات صحی رایگان را فراهم کنیم. سوم سوم این که ما با یلدا و سایر افراد از سایر نقاط جهان چون آلبانیا، بریتانیا و دیگر مناطق که مشتاق کمک رساندن به این افغان ها اند یک جا کار میکنیم. نگرانی در مورد آموزش کودکان و نوجوانان یک نگرانی مشترک است. ما روی طرح کار میکنیم که بر اساس آن یک شبکه از معلمان ایجاد شود تا کودکان افغان بتوانند در مکتب های ما درس بخوانند. اما درس های مکتب های ما به زبان آلبانیایی است. بنابراین باید راه پیدا شود که آنان به زبان خود یا زبان انگلیسی درس بخوانند. من از تمام افغان های مقیم آلبانیا میخواهم که در جریان انتظار برای طی مراحل درخواست پناهندگیشان روی ادغام در جامعه ما نیز فکر کنند. آنان مردمان دارای مهارت های بزرگند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، با مبارزه ایالات متحده علیه گسترش نوع دلتایی که نوع بسیار ساری ویروس کرونا است، جو بایدن رئیس جمهور این کشور دستور واکسیناسیون گسترده را اعلام کرد که بخش از تلاش های چند جانبه برای پایان دادن این ویروس عنوان شده است. پتسی ودوا کسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را دارد که برگردان دریان را لیلا حبیب عظیمی به توجه شما می رساند.
نوع دلتای ویروس کرونا هر هفته هزاران امریکایی را از بین برده و شفاخانه ها را تحت فشار قرار می دهد. با عنوان بخشی از تلاش های مجدد به منظور پایان دادن به همگیری، دستورات تازه واکسیناسیون برای کارکنان شرکت های بزرگ، کارکنان مراقبت های صحی و کارگران فدرال از سوی رئیس جمهور جو بایدن بر روز پنجشنبه اعلام گردید. آقای بایدن گفت: The Department of Labor.
وزارت کار در حال تدوین یک قانون اضطراری است که این قانون همه کارفرمایان و 100 تن یا بیشتر کارمند را که در مجموع بیش از 80 میلیون کارگر را استخدام میکنند ملزم میسازد تا اطمینان حاصل کنند که نیروی کار آنها به طور کامل واکسین شدند یا حداقل هفته یک بار نتیجه آزمایششان منفی نشان میدهد.
این قوی ترین تلاش بایدن برای واکسیناسیون امریکایی هاست و کارفرمایانی که از این قانون پیروی نکنند تا 14,000 دلار جریمه می شوند. اپیدمیولوژیست ها از این دستور حمایت می کنند. دکتر ویلیام شفنر، استاد در دانشگاه طبی وندربلت می گوید:
We've been in a war against this COVID and so far we've had a volunteer army.
ما در جنگ و مبارزه با این کووید بودیم و تا اکنون ما یک اردوی داوطلب داشتیم، یعنی افرادی که داوطلبانه حاضرند واکسین شوند، اما با آمدن نو دلتا دشمن تقویت شده است. بنابراین اکنون ما باید پیشگیری را تنظیم کنیم. ما باید همه را واکسین کنیم.
با گفته قصر سفید، برنامه ویروس همگیر بایدن می تواند حداقل 100 میلیون آمریکایی را تحت پوشش قرار دهد. اما برخی ها به این نظرند که دستور واکسین تفرقه افکن و خلاف قانون اساسی است. پیتر وایسنزی فعال در گروه محافظه‌کار فریدم ورکس گفت:
بایدن امروز به کارگران و صاحبان مشاغل آمریکایی نشان داد که او بدترین دشمن آنهاست.
برنامه بایدن همچنین شامل بازماندن مکاتب، افزایش آزمایشات و استفاده از ماسک، حفاظت از بهبود اقتصادی، بهبود مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 و ارائه دوزهای برعکس تقویت کننده با توجه به راهنمایی های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری هاست. رئیس جمهور بایدن گفت:
ما به اندازه کافی تقویت کننده و زرق تقویتی را خریداری کردیم و سیستم توزیع آماده مدیریت آن است. به محض گرفتن مجوز واجدین شرایط می توانند بلا درنگ یک تقویت کننده دریافت کنند.
سازمان جهانی صحت از کشورهای ثروتمند خواسته است تا پایان سال از زرق تقویتی خودداری کنند. قصر سفید گفت که می تواند هر دو کار را انجام دهد، تقویت کننده ها را در کشور ارائه کند و در عین زمان با کمپاین واکسیناسیون جهانی کمک نماید.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.